وارد زندگی خانوادگی ما هم حتی شده. آی دکتر، ما قدیما مثلا داشتیم که همسایه‌ها خیلی از احوال همدیگه با خبر بودن.
بله.
الان برای اینکه با خبر بشن و کمک بکنن باید مثلا جشن گلریزان بگیرن و کمک بکنن. خب واقعا دلایلش چیه؟ زمینه‌هایی که این بی‌تفاوتی اجتماعی رو به وجود میاره چیا هستن به خصوص تو جامعه ما؟
یک پژوهشی در تهران انجام شد، چون فرمودید زندگی شهرنشینی، من این پژوهش رو میگم. پژوهش مختلفی انجام شده، یکی از اونها یه پژوهش در تهران انجام شده روی 850 نفر از شهروندان عزیز تهرانیمون.
بله.
بالاخره مش نمونه خروار هست، بالاخره درباره زمینه یابی علت بی‌تفاوتی اجتماعی. اولا به این نتیجه رسیدن که بله، همین زندگی شهرنشینی به خصوص شهرهای کلان اصلا خاصیتش اینه که بی‌تفاوتی اجتماعی رو تقویت میکنه. شما وقتی که توی یک روستا، توی شهر کوچیک زندگی میکنی و همه همدیگه رو تقریبا میشناسن یا حداقل چهره‌ها برای همدیگه آشنا هست، مشکلی برای یکی پیش بیاد دیگری احساس بیشتری میکنه برای وظیفه من بودن و کمک کردن. ولی تو شهرهای کلان که اصلا کسی به کسی نیست، احساس مسئولیت کاهش پیدا میکنه. علتهایی رو تو این پژوهش به دست آوردن، از جمله مسئله اثر بخشی اجتماعیه. یعنی وقتی کسی احساس بکنه از جهت اجتماعی خیلی اثر بخش نیست، ورود نمیکنه برای کمک کردن به دیگران. یعنی فکر میکنه خب من آدم مفیدی نیستم تو این قضیه و من نمیتونم کمک بکنم. یا افرادی که رضایت اجتماعی کمی دارن، یعنی از جامعه ناراضی هن، از وضعیت موجود ناراضی هستن. رضایت اجتماعی کم باعث مسئولیت اجتماعی کم میشه. این هم یکی از عواملی است که به دست آوردن.
بله.
محرومیت نسبی، یعنی افرادی که از امکانات جامعه حالا به صورت نسبی محروم هستن یا از امکانات کمتری برخوردارن، بعضی از اینها انگیزشون برای کمک کردن کمتر میشه. یک در واقع، یا شاید اصلا نتونن کمک بکنن توی قضیه. مثلا فرض کنید من توان بدنی ندارم یا توان مالی ندارم توی قضیه ورود بکنم برای کمک کردن. اون مسئله فردگرایی که اشاره شد قبلا، این که من دارم به سمت این میرم که به منافع خودم فکر بکنم به جای اینکه منافع جمع فکر بکنم. مسئله تحلیل هزینه و پاداش، یعنی کسانی که کمک نمیکنن با خودشون حساب کتاب میکنن که این سودش چقدره برای من، ضررش چقدره، ممکنه این آسیب ها برسه، و کاملا هم بر اساس معیارهای مادیه. یعنی نه اینکه حالا من این کمک بکنم چه ثواب هایی داره، میگه نه این چی به من میرسه یا چه آسیبی ممکنه به من برسه، و با این تحلیل های مادی فرد جلو نمیره. یکی دیگه از اون عواملی که تو این پژوهش انجام شد به دست اومد، التزام مدنیه. یعنی کسانی که پایبندی کمتری به جامعه خودشون دارن، حالا شما فرض بکنید التزام مدنی از مشارکت‌های سیاسی شروع میشه تا ابعاد فرهنگی، اقتصادی و توی هر مسئله‌ای، هر چه من التزام مدنیم کمتر باشه به جامعه خودم، بی‌تفاوت‌تر میشم و طبیعتاً کمک نمی‌کنم در مشکلاتی که باید من ورود بکنم. در پژوهش‌های دیگه باز بعضی از اندیشمندان گفتن یکی از عوامل بی‌تفاوتی اجتماعی بعضی از وابستگی‌های قومی و نژادیه. یعنی یه سری تعصب‌هایی که خب من فلان زبان و فلان قومیت دارم، این فردی که مشکل داره که از قومیت و زبان من نیست، پس چرا من بهش کمک بکنم؟ این تعصبات هم متأسفانه گاهی باعث این مسئله میشه. مسئله مشغله های زیادی که ما تو این عصر جدید داریم، یعنی اینکه سرمون رو انقدر شلوغ کردیم که فرصت فکر کردن هم نداریم، و این باعث شده که همون فرمایش شما رفت و آمدها کم بشه، از مشکلات هم اصلا خبر نداشته باشیم.
بله.
یا انقدر درگیر مشکلات خودم هستم ورود نمی کنم به حل مشکلات دیگران. یکی دیگه از اون عواملی که بعضی از پژوهشگران ذکر کردن، تغییر سبک زندگی ماست. سبک زندگی ما انقدر دگرگون شده و در واقع دیگه پسا مدرن میتونیم بگیم.
بله.
این حالا این کرونا هم باز یه مقداری وضعیت رو دیگه پیچیده تر کرده.
بله.
و دامن زده دیگه.
بله.
انقدر یه مقداری ترس رو افزایش داده، فاصله های اجتماعی رو افزایش داده. این تغییر سبک زندگی یکی از اون عوامله که ما باید روش فکر بکنیم. واقعا حالا تو بحث راهکارها من نکاتی رو تقدیمتون خواهم کرد. و یکی دیگه از اون عواملی که ذکر کردن، مسئله سطح برخورداری از آموزشه. یعنی وقتی که من در بعد آموزش اطلاعات بیشتری داشته باشم میتونم کمک بیشتری بکنم، اگر اطلاعاتم کمتر باشه مسئولیت کمتری قبول میکنم و کمک کمتری میتونم بکنم. البته میگم اینا هیچ کدوم به قول ما طلبه ها علت تامه نیست، این همه زمینه سازه و تو پژوهش‌های مختلف یه سهمی از درصد رو بهش دادن. مثلا تو اون تحقیقی که من اول عرض کردم تو تهران گفتن 40% از بی‌تفاوتی اجتماعی اون چند عامل اوله. به هر حال پژوهش‌های مختلفی انجام شده، من به گوشش اشاره کردم در بخش راهکارها برای اینکه این عوامل رو خنثا بکنیم، نکاتی انشالله تقدیم میکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. یه فاصله بگیریم بعد بخش دیگه برنامه خدمت آقای دکتر هستیم، چون ما تا حدود 10-40 دقیقه خدمتشون خواهیم بود، 2-3 دقیقه انشالله به راهکارام اشاره خواهیم کرد.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن.
شروع یک روز پر از امید و آگاهی
در روبراه،
با روبراه حالتون بهتر میشه.
خوشبختی تو نگاهت، تکیه به قصه ها نکن، تکیه به قصه ها نکن.
329-10-551
و 329-10-552
با پیش شماره 025.
لوح سفید عمرتون با تلخی و سیاه نکن، با تلخی و سیاه نکن.
خب انشالله که هر کجا هستید همیشه سلامت و تندرست باشید و روبراه، و البته نسبت به مسائل و اتفاقات جامعه خودمون هم انشالله مسئولیت خودمون رو انجام بدیم. آی دکتر، ما 2-3 دقیقه فرصت داریم بخش راهکارها رو از زبان حضرت علی بشنویم. چی کار بکنیم که بیشتر مشارکت و همدلی رو در اجتماع شاهد باشیم؟
من چند تا راهکار عرض بکنم که چه کار بکنیم که انسان بی تفاوتی نباشیم، وضعیت اجتماعی مسئولیت پذیر باشیم. گام اول اینه که من وظایف خودم رو خوب بشناسم، یعنی شناخت وظایفم نسبت به جامعه، نسبت به افراد هر چه بیشتر باشه کمک میکنه به انجام اون. حالا ممکنه بگید این خیلی کلیه، پیشنهاد عملیاتی دارم. توصیه من اینه که حتما همه ما رساله حقوق امام سجاد علیه السلام مطالعه بکنیم.
بله.
که حدود 50 تا حق و وظیفه رو گفتن که در واقع از اعضای بدن تا افراد چه مسئولیت هایی من در مقابل اونها دارم. اینو مطالعه بکنیم. نکته دوم اینه که به پیامدهای بیتفاوتی من توجه بکنم، این پیامدهایی که من دارم مشاهده میکنم، و از اون طرف پیامدهای مسئولیت پذیری رو روش فکر بکنم. مثلا آخرین باری که من یک کار مفید کردم و به دیگری کمک کردم، مسئولیتمو انجام دادم، چه حس خوبی داشتم، رو اون فکر بکنم. یا وقتی که بی تفاوت بودم چه پیامدهایی برای من یا دیگران به ارمغان آورد، این اندیشه کردن کمک میکنه به من.
بله.
تمرین بکنم امر به معروف و نهی از منکر رو، بالاخره این یکی از واجبات دینه. مگه ما نماز و روزه رو واجب نمیدونیم و انجام میدیم؟ یکی از واجبات دین ما امر به معروف و نهی از منکره. پس تو این مسئله بی تفاوت نباشم. گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. من ببینم یه فرد تو چاه میفته، خب نباید بگم بذار بیفته. پس سعی بکنم که با روش درست، البته امر به معروف و نهی از منکر رو تمرین بکنم. توی این قضیه باید مطالعه کنم البته ها، چون این خیلی مسئله ظریفیه. گاهی از اوقات در کارهای جهادی شرکت بکنم، یعنی منتظر نباشم از من بخوان و در مقابل یک مزدی به من یک کاری رو بسپرن. خودم پیش قدم بشم و یه سری کارهای جهادی رو انجام بدم. این خودش تمرین مسئولیت پذیریه. مثل همین کارهای خوبی که عزیزانمون تو ایام کرونا انجام میدادن،
کارهایی که بی مزد و بی منته.
بله، یه کسی خب رفت تو بیمارستانا، یه کسی نمیتونست بره ماسک درست میکرد، یه کسی مثل من هیچ کاری ازش بر نمیومد، میومد مثلا حرف میزد درباره کرونا و مثلا راهکار مقابله روانشناختی. هر کسی بالاخره توی عرصه خودش. نکته بعدی این که با افراد مسئولیت پذیر بیشتر نشست و برخاست بکنیم.
بله.
یعنی اگر اطرافیان ما همه بی تفاوت باشن و ولش کن و حالا چقدر حوصله داری و اینجوری باشن،
کم کم رنگ میگیریم
دیگه. بله، طبیعیه. پس با افرادی بنشینیم که مسئولیت پذیرن. زندگی انسانهای مسئولیت پذیر رو مطالعه کنیم که من فکر میکنم یکی از مسئولیت پذیرترین قشرهای در واقع جامعه اسلامی ما شهدای عزیزمون بودن که زندن و هستن. مطالعه کنیم زندگی اینها رو.
بله.
و زندگی علمامون رو، اینا رو مطالعه بکنیم. نکته بعدی اینه که در خانواده سعی کنم مسئولیت‌های بیشتری قبول کنم، چون خانواده پایه است برای نقش آفرینی در جامعه. یعنی اگر از یک کودک هم در خانواده سوال کنی تو خونه چه وظیفه‌ای داری، باید بتونه جواب بده. این خیلی بده که من مثلا تو یک جلسه مشاوره یا مصاحبه ای از یه جوان سوال میکنم تو وظیفه تو خونه چیه، میگه هیچی. حالا نهایت دیگه اگه آقا پسر باشه بگه گاهی آشغال دمه در میذارم مثلا،
یا دو تا نون
باید بهم بگن 10 بار تا بگیرم. خب من باید وظایف مشخصی رو توی خانواده به عهده داشته باشم و بدونم اینا وظایف منه. و نکته دیگر، من وقتم چون کمه دیگه به همین اکتفا کنم، سعی کنم هر روز یک قدم کوچیک برای جامعه‌ام بردارم. این قدم کوچیک ممکنه مطالعه دو خط مطلبی باشه که ممکنه در آینده به جامعه من کمک کنه، نیاز مستقیم باشه، اما هر روز دغدغه من باشه من امروز چه قدم کوچکی میتونم برای جامعه خودم بردارم. هر کسی توی حیطه کاری خودش با خلاقیت میتونه این رو به دست بیاره. انشالله همه ما بتونیم با این تمرین های مسئولیت پذیری انسان های بهتری باشیم. به قول شکسپیر میگه دنیا یک صحنه نمایشه، هر کسی یک نقشی داره، کارگردان نقش ها رو تقسیم میکنه و خدای هستی نقش ها رو تقسیم کرده. نقش ها رو بشناسیم و اونها رو درست بازی کنیم.
خوب بازی کنیم. بله، خیلی عالی، خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر عباسی آقوی عزیز که این هفته در تک برنامه ما حاضر شدن. انصافا ما مباحث 3 روز رو به صورت خیلی فشرده مجبور شدیم که یه برنامه خدمت عزیزان ارائه بکنیم که گاهی اوقات بعضی از ابعاد مثلا ممکنه که پنهان بمونه و نتونیم بهش بپردازیم. متشکرم از حضورتون.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنم.
التماس
دارم. و همچنان برنامه روبراه رو در محضر دوستان شنونده ادامه میدیم. در بخش بعدی ما پرسش و پاسخ حقوقی خواهیم داشت.
ببین سعید جان، به خدا داری اشتباه میکنی. ببین این کارا حرومه. حالا ببین کیه که بهت گفتم دامنه تو میگیره.
بدبختی ما رو ببین، این وسطه من فکر تو این بچه هام، حالا باید به شما هم جواب پس بدم.
آقا ببخشید تو این وسط چیه؟
به تو چه؟ کارتو بکن، پولتو بگیر. همه مونده برای جنابالی هم توضیح بدم.
ببین سعید، من این پولی رو که تو میگی نمیخوام. همین امشب جمع میکنی اینا رو از این خونه میبری بیرون یا همه رو آتیش میزنم.
تو آتیش میزنی؟
ببین،
میدونی تو این حال و اوضاع کرونا این لعنتی‌ها چقدر ارزش دارن؟ طلا خانوم، طلا، نمیفهمی که؟
آقای وسا خیلی سبکن ها، واقعا طلا هست.
تو چی میگی دیگه؟
خانوم ببین چیه؟
بله، بفرمایید.
باز کنید خانوم، از دادرسانی اجازه ورود و بازرسی خونه رو داریم.
وای، خدا مرگم بده، مگه چی شده آقا؟
بفرمایید همسرتون بیان بیرون.
وای خاک سرم.
چیه خانوم؟ چقدر لفتش دادی؟
سعید، سعید بدبخت شدی رفت.
چی میگی خانوم؟ بدبختی چی؟
سعید اومدن بازرسی خونه.
چی؟
ببین بهت گفتم اون دستکشا رو نیار تو این خونه. حالا برو جواب بده.
درو باز کردی تو؟
خب معلومه که باز کردم، من که شریک جرمه تو نیستم.
خانوم بدبختم کردی رفت.
من بدبختت کردم؟ تو ما رو بدبخت کردی رفت با این کارات.
بابا اون دستکشا رو که من ندوزیدم، مال خودمه، اووردم توی خونه چون توی انبار داروخونه جا نبود، برای همین بود.
حالا برو جواب بده.
کاری نکردم که
دیگه.
میام خب چرا درو وا کردی آخه تو؟
بریم توی انبار بذار، بریم توی انبار. بریم اون فرمت میکشن دوچار این ویروس شده، خودشون الان تو قرنطینه. بعد شما میگی بیمارستان قبول نمی کنه؟
نه من اینو میگم، میگم بیمارستان این دستکش از من میبره، دستکش جراحی.
شما باید بگی هر هزار تا دستکش بدین. یعنی
چی آقا؟ به خدا میدونم، من خودم رو
معلوم جمعیت شهر نفره
۵۰۰ هزار تا دستکش،
یعنی
نصف جمعیت
بمب
قرار تو
انبار. بابا تو سامانه صفت نیست بگم، با صفت نیست
انبار. بله باید
سامانه صفته.
سامانه صفتی بگم
اینجا هم صفت، این مکان اینجا.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده و پاسخی که به سوال برنامه برای فرمودید. اما گفتیم که در این بخش می‌خوایم پرسش و پاسخ حقوقی رو تقدیم شما بکنیم. پشت خط ارتباطی برنامه سکرا خانم دکتر کاظمی هستن، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روز شما به خیر باشه و طاعات و عباداتتون قبول.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز. این ایام رو تبریک عرض میکنم، امیدوارم که همگی شاد و سالم باشن.
سلامت باشید. متشکرم از اینکه فرصتی رو در کنار ما هستید. برنامه رو به راه رادیو معرف. خانم دکتر، از منظر جرم شناسی سوال شده که آثار بی تفاوتی تو زندگی اجتماعی ما چی هست، چه نتایج و عرض کنم که پیامدهایی خواهد داشت؟
بله، ببینید، ما باید توجه کنیم که جنایت و جرم یک پدیده اجتماعی است. یعنی یک جرمی که در یک جامعه اتفاق میفته در خلاء اتفاق نیفتاده.
بله.
محیط و اجتماعی که ما درش زندگی میکنیم در ارتکاب جرم خیلی اثرگذار هست، به طوری که از نظر جرم شناسی بیان میکنن که جنایت در از نظر عوامل و عناصر تاثیرگذار یک مثلثی رو تشکیل میده، شامل جامعه، مجرم و جرم. یعنی بله. جامعه در تولید مجرم و مجرم نیز در پدید آمدن جرم به هر حال به نوبه خودشون نقش محوری رو دارن. بنابراین وقتی که در یک جامعه ای ما در واقع دچار بی‌تفاوتی میشیم و وجدان عمومی جامعه به تحلیل میره،
بله.
این نشان دهنده این هست که فردگرایی در این جامعه خیلی رشد پیدا کرده و به هر حال بر وجدان جمعی غلبه پیدا کرده، چون میان فردگرایی و وجدان جمعی یک رابطه معکوس وجود داره.
بله.
هر کدام که بیشتر رشد کنن دیگری به تحلیل میره. بنابراین وقتی یک فردگرایی افراطی در یک جامعه ایجاد میشه، اختلال اجتماعی رو داریم. قدرت وجدان جمعی که موازنه اجتماعی رو ایجاد میکنه به تحلیل میره و بنابراین ما با یک فردگرایی مهار نشدنی مواجه هستیم، با امیال فزونی طلب فردی مواجه هستیم که دیگه افکار عمومی نمیتونه این فردگرایی رو کنترل کنه.
بله.
و یک احساس رها شدگی داریم در این جامعه بدون هدایت عرف اجتماعی یا محدودیت هایی که بتونه رفتار رو کنترل کنه و فقدان انضباط اجتماعی. خب متاسفانه الان ما میبینیم در جامعه، دوستان توجه داشته باشن، بی تفاوتی به هر حال یک نوع بیقیدی در افراد هست نسبت به قوانین، نسبت به هنجارها.
بله.
نسبت به حوادث و اتفاقات اجتماعی که به هر حال ایجاد میشه، یعنی برای ما دیگه مهم نیست چه بر سر دیگران میاد. روابط عاطفیمون و مسئولیت پذیریمون خب در قبال دیگران خیلی تنزل پیدا کرده، کاهش پیدا کرده. خب به هر حال نتایج و آثارش رو هم داریم میبینیم در جامعه، تغییر در سبک زندگی، تغییر در ساختار خانواده، تغییر در نوع روابط اجتماعی، کاهش مهربانی اجتماعی، کاهش مدارای اجتماعی. شما میبینید مثلا در یک خیابان دارید میرید، خب به هر حال یک تصادف کوچک یا یک به هر حال راهبندان کوچک چقدر افراد رو عصبی میکنه و به هر حال از حالت تعادل خارج میکنه. احساس درماندگی در سطح خیلی خرد بخوام بگم، بحث ترک تحصیل، طلاق برحال والدین، فرار از منزل، بحث مجازات های بی نتیجه و زاغ نشینی از آثار و تبعات متاسفانه بی تفاوتی اجتماعی هست. این که دوستان و برحال همه ما باید توجه داشته باشیم که ریشه کن کردن حجم فراوان جرایمی که وجود داره بدون اصلاح شیوه های زندگی و شیوه های فکری ما و بدون برحال احساس مسئولیت ما عملا امکان پذیر نخواهد.
بسیار خوب. خانم دکتر، سوال دیگه که مطرح اینه که تو قوانین ما واکنش های اجتماعی نسبت به ارتکاب جرم چجوری پیش بینی شده؟ یعنی به لحاظ قانونی ما در مقابل اتفاقاتی که هست چجوری میتونیم واکنش نشون بدیم؟
بله، ببینید، در حقوق جزای عمومی کشور ما واکنش اجتماعی در قبال جرم یا همون عکس العملی که در قبال جرم هست در قبال مجرم هست به دو دسته قابل تقسیم بندی هست.
بله.
دسته اول مجازات ها هستند، دسته دوم اقدامات تأمینی و تربیتی هستند. مجازات ها عکس العمل اجتماعی در قبال جرم هست. مجازات یک واکنشی است نسبت به یک عملی که جرم هست در جامعه، همراه با رنج و ناراحتی هست این مجازات، دارای اهداف آزاردهنده است، رسوا کننده است. مجازات ها معمولا معین و قطعی هست. هدف مجازات هم اصلاح و تربیت مجرم هست، اجرای عدالت و یک نکته مهمش پیشگیری عمومی از ارتکاب جرم توسط دیگران هست. یعنی وقتی که یک مجازات برای یک مجرمی اجرا میشه، برای دیگران هم به هر حال یک بازدارندگی و اصطلاحاً یک درس عبرتی میشه که این جرم ها اگر انجام بشه این مجازات ها به دنبالش هست. مجازات های تکمیلی رو ما داریم باز در کنار این مجازات های اصلی، اما اون چیزی که به هر حال واکنش اجتماعی هست در قبال جرایمی که انجام میشه اقدامات تأمینی و تربیتی، یعنی یک سری تدابیر الزام‌آوری است که از طرف دادگاه برای مجرمینی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب جرمشون طوری بوده که اینا در مزان اتهام هستن که ممکنه مجدداً در آینده این جرم رو مجدداً تکرار کنن و انجام بدن، اصطلاحاً میگیم پیشبینی یک حالت خطرناک، یعنی مجرمی که قانونگذار به این نتیجه میرسه که ممکن اصلاح پذیر هم نباشه با وجود مجازاتی که به هر حال براش انجام شده. در نتیجه مجازات های اجتماعی شامل نگهداری در تبعیدگاه هست، یعنی تبعید فرد هست به نقطه دیگری،
بله.
ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل معین هست، اخراج بیگانگان از کشور، به هر حال اتباع بیگانه اگر نظم عمومی جامعه رو بخوان مختل کنن اخراج میشن از کشور، محدود کردن آزادی، ضبط و توقیف اشیایی که به هر حال باعث ایجاد این جرم شدن و باعث اضرار شدن به جامعه،
محرومیت که ما 30 ثانیه وقت داریم تو این بخش ببخشید.
بله، محرومیت از حق ولایت و قیمومت، یعنی
بله.
دوستان توجه داشته باشن که حتی نسبت به کودکان خودشون که حق سرپرستی دارن،
بله.
در صورتی که جرایم به هر حال نابخشودنی انجام بشه حتی حق ولایت نسبت به کودک خودشون هم سلب خواهد شد به قانون. و یک سری کیفیات مشدده قانونگذار پیش بینی کرده شامل تعدد جرم، یعنی
بله.
یک فردی مثلا میاد چند تا جرم رو در کنار هم انجام میده، مثلا هم جعل سند میکنه و هم از اون سند جعلی استفاده میکنه برای کلاهبرداری. این از نظر اجتماعی تشدید میشه مجازاتش. و مورد دیگر تکرار جرم، فردی که یک جرمی رو انجام میده مجازات میشه و میره مجددا سراغ ارتکاب مجدد این جرم، واکنش های اجتماعی شدیدتری رو در قانون پیش بینی شده براش.
بله خانم دکتر خیلی ممنونم، چون سوال دیگری هم بود و وقت ما تو این بخش تمام هست، مجبورم با حضرت عالی خداحافظی بکنم. تشکر میکنم از لطفتون.
بنده هم تشکر میکنم جناب عالی و شما رو به خدا میسپارم.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. سکرا خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و بخش پرسش و پاسخ حقوقی. خیلی ممنون از همراهیتون. دوستان شنونده، لحظات پایانی برنامه هست. بی تفاوتی در جامعه اینو بیماریه، همونطوری که در مقابل اون هر جور اعتنای اجتماعی و اصطلاحاً نوع دوستی در حیات فردی و اجتماعی نشانه پویایی و سلامت هست، نقطه مقابلش چنین پدیده‌ای یک مسئله نگران کننده است که بایستی بهش توجه بشه. ببخشید که برنامه خیلی فشرده تقدیمتون شد این هفته، چون یه برنامه بیشتر نداشتیم. انشالله که طاعات و عباداتون قبول باشه. پیشاپیش عید سعید فطر رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و انشالله شنبه آینده 9:30 دقیقه صبح برنامه روبراه دیگری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، 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 احساس هایی از متفاوت میان ما، احساس هایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من توی.
خب دوستان و همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که با برنامه رهنمود همراه باشید. سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص مباحث اقتصادی.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
کار در اسلام یک مفهوم شناخته شده است به دو معنا، هم کار به معنای عام یعنی شامل کار معنوی، دنیایی، اخروی، اقتصادی، فکری، جسمی، بدنی، مجموع کار عمل، هم به این عنوان در اسلام مطرحه، هم کار به معنای خاص اقتصادی که به معنای ویژه خود امروز در دنیا مطرحه، مسئله کار و کارگر. هر دو جور کار به هر دو معنا در اسلام مطرحه. اما در اون معنای اول که معنای عمومی است که لیس للانسان الا ما سعا، که آیه بود که تلاوت کردن در اول همین محفل شریف، یا این که امیرالمومنین فرمود العمل، العمل ثم النهایه، النهایه، کار، کار، شعار ها، شعار دادن امیرالمومنینه، کار، کار، و اونگاه النهایه یعنی به سرانجام رسوندن کار. یکی از مشکلات ما این است که کار رو گاهی شروع میکنیم و نیمه کاره میمانه. ما امروز در کشور یکی از مسائل ما، مشکلات ما، طرحهای نیمه تمام ماست. کار رو به نهایت نرسوندن یکی از عیوب کار ماست. اینجا امیرالمومنین میفرماید کار و به سرانجام رسوندن کار. این بنابراین معنای عمومی کاره، این مخصوص کار به معنای اقتصادی اون نیست. کار عملی است، کار دینی است، کار دنیایی است، کار دست جمعی است، کار سیاسی است، کار جهادی است، همه جور کاری رو این عمل شامل میشه. که در قرآن هم شما ملاحظه میکنید عمل الصالحات چقدر تکرار شده، الذین آمنوا و عمل الصالحات و عمل صالحا، راجع به عمل در قرآن تکرار شده است و بحث عمل در قرآن به طور مکرر آمده است. خب اینجا تکیه بر روی این معنای از کار نقطه مقابل مفتخاری است. یعنی توجه بکنیم به این که به طور مفت انتظار نداشته باشیم چیزی گیر ما بیاد، چه در زمینه مسائل دینی و پاداش اخروی، چه در زمینه مسائل دنیایی، چه در مقوله مسائل مهم کشوری، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی. کار باید کرد، دنبال کار باید بود، نتیجه کار رو باید مطالبه کرد. مفتخاری و مفتجویی غلطه. پس تکیه بر عمل به این معنا به خاطر این خصوصیت. و اما تکیه به کار به معنای دوم که معنای اقتصادی است، این هم در اسلام مطرحه. اینی که پیغمبر اکرم دست کارگر رو میگیره میبوسه، خیلی چیز مهمی است. یا پیغمبر اکرم میفرماید که ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدای متعال اون کسی را که عمل انجام میدهد، کار انجام میدهد و اون کار رو به طور محکم و متقن انجام میده با احساس مسئولیت انجام میده خدا این رو دوست میداره.
موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی جمهوری.